بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درود بر شنوندگان و یاران رادیو فردا، من سیاوش اردلان مجله شامگاهی امشب را تقدیم میکنم. امروز 29 سپتامبر 2006 میلادی برابر با 7 مهر ماه 1385 خورشیدی است. مجله شامگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر ادامه دارد. پیش از پرداختن به فهرست مطالب این مجله شامگاهی، مروری داریم بر آخرین اخبار ایران و جهان با بهروز کارونی.
دومینیک دو ویلپن، نخست وزیر فرانسه، امروز گفت نمیتوان پذیرفت کشوری مانند ایران به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه موضوع مهمی همچون عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای عمل نکند. آقای دو ویلپن همچنین گفت جامعه بین‌الملل نمیتواند هیچ کاری انجام ندهد. تیم ملی کشتی ایران امروز در پایان پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی سال 2006 میلادی که در شهر گوانگجو در چین برگزار شده بود به مقام نایب قهرمانی جهان دست یافت. در این مسابقات ایران یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز تصاحب کرد و 44 امتیاز به دست آورد. در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی سال 2006 تیم روسیه با کسب 51 امتیاز و تیم آمریکا با 38 امتیاز در مکانهای اول و سوم قرار گرفتند. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه امروز برخی از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را به فروش غیرقانونی سلاح به گرجستان متهم کرد. آقای ایوانوف پس از شرکت در نشست وزیران دفاع پیمان ناتو در کشور اسلوونی گفت برخی از اعضای ناتو که شاید بتوان از آنها به عنوان نسل جوانتر این پیمان یاد کرد در حال عرضه سلاح و مهمات ساخت اتحاد شوروی سابق به گرجستان هستند. وزیر دفاع روسیه افزود صدور تسلیحات اتحاد شوروی سابق به این منطقه در چارچوب توافق جدی مبنی بر عدم ارسال آنها به کشور سالس انجام می‌گیرد. ریاض از اوایل سال جدید میلادی به منظور در امان ماندن از تروریست ها دیواری را در مرز این کشور با عراق احداث خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه طول این دیوار 900 کیلومتر و هزینه احداث آن 500 میلیون دلار خواهد بود. در این حال تجهیز این دیوار بیش از 5 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. قرار است این دیوار به آخرین وسایل فنی مانند دوربین‌های ماورای بنفش و سنسورهای الکترونیکی که هر گونه حرکتی در مرز را اطلاع می‌دهد مجهز شود. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند انفجار یک بمب در اتومبیلی در شهر ریشون لیتسیون در جنوب شهر تل آویو حداقل یک غیرنظامی را کشت. به گفته امدادگران 6 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. در این ارتباط رادیو اسرائیل گفت به نظر می‌رسد این انفجار انتحاری بوده است. خانم کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه این هفته با وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر و اردن دیدار خواهد کرد. این دیدار در شهر قاهره و در جریان دیدار خانم رایس از مصر انجام خواهد شد.
آخرین خبرها بود با بهروز کارونی. مجله شامگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. آخرین موضع تهران، غنی‌سازی را تعلیق نمی‌کنیم. محافل فعال دانشجوی در ایران زنگهای خطر را به صدا در می آورند. افزایش فشارهای دولت و حکومت بر دانشگاه ها. نامه تاکنون محرمانه از آیت الله خمینی درباره جنگ منتشر شد. به نظر نمی رسد به این زودی ها سپاه اسلام به پیروزی برسد. و پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه خواهد بود. یک روز پس از پایان مذاکرات حساس ایران و اتحادیه اروپا در شهر برلین آلمان درباره برنامه اتمی ایران که بدون رسیدن به توافق به پایان رسید، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز به تلویزیون دولتی کشور گفت ایران هیچ دلیلی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خود نمی‌بیند. پافشاری مجدد ایران بر خودداری از تعلیق غنی‌سازی ایرانیوم خواست اصلی کشورهای غربی. نازی عظیما و جزئیات بیشتر.
سخنان آقای متکی در اشاره به غنی‌سازی اورانیوم است که دولت‌های غربی از ایران می‌خواهند برای آنکه ثابت کند قصد ساختن سلاح اتمی ندارد آن را به تعلیق درآورد. ایران تأکید می‌کند که برنامه هسته‌ایش تنها برای هدف‌های صلح‌جویانه و نیازهای انرژی است و ادعاهای آمریکا را در مورد قصد تولید سلاح هسته‌ای به شدت تکذیب می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز پنجشنبه در یک سخنرانی گفت ایران نباید از برنامه هسته‌ای خود منحرف شود. او ارزش تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را به زیر سوال برد. با این حال به نوشته خبرگزاری فرانسه، سخنان منوچهر متکی پس از اتمام مذاکرات لاریجانی سولانا در برلین بارزترین نشانه اکراه تهران از تعلیق برنامه اتمی این کشور است. آقای متکی گفت جمهوری اسلامی هیچ منطق و دلیلی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای نمی‌بیند و افزود خارجی‌ها بی تأثیر بودن زبان تهدید و رجوع به شورای امنیت را تجربه کردند و چاره‌ای جز رجوع به مذاکرات ندارند. از سوی دیگر علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی پس از دومین دور مذاکرات با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه آلمان فرانکشتاین مایر دیدار کرد. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی طرفین در این دیدار درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای مذاکره کردند. موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز از مهم‌ترین موضوع‌های مورد بحث بود. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، فرانکشتاین مایر بر ضرورت ادامه گفتگو درباره مسئله هسته‌ای ایران تأکید کرد. این دیدار پس از مذاکرات روز پنجشنبه میان رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده اصلی ایران در زمینه مسئله هسته‌ای انجام گرفت. مذاکراتی که بی نتیجه ماند، اما هر دو طرف پس از پایان مذاکرات آن را سازنده و مثبت توصیف کردند. منوچهر متکی همچنین غرب و آمریکا را از ناامن کردن خلیج فارس برحذر داشت و تاکید کرد که ایران قصد ندارد از نفت به عنوان سلاح سیاسی استفاده کند و نیازی هم به این کار ندارد.
برای شنیدن روایتی دیگر از رابطه امروز بین حکومت ایران و فعالان دانشجویی به این آمار گوش کنید. 24 مورد بازجویی دانشجویان توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از تیر ماه سال 84 تا شهریور 85. در طی همین مدت 57 مورد بازداشت دانشجویان، 45 مورد احضار به دادگاه عمومی انقلاب، 37 مورد محاکمه و 53 مورد حکم قضایی، 167 مورد احضار به کمیته انضباطی که 100 مورد آن در تابستان گذشته بوده، 89 مورد حکم صادره توسط کمیته انضباطی و 25 مورد تعطیلی نهادهای دانشجویی و 39 مورد توقیف نشریات دانشجویی. افزایش فشار حکومت بر دانشگاه‌ها در گزارشی از همکارم گلناز اسمدیاری.
زمانی در مدارس ایران آموزگاران برای تشویق شاگردان خود به آنها ستاره‌های کاغذی می‌دادند. حال به نظر می‌رسد ستاره برای تنبیه در نظر گرفته شده است. این روزها در ایران اصطلاح دانشجویان ستاره‌دار برای کسانی به کار می‌رود که از دانشگاه اخراج و یا برای مدتی از تحصیل محروم شده‌اند. این اصطلاح پس از آن مطرح شد که شماری از دانشجویان گفتند که مقامات دانشگاه‌ها از ثبت نام آنها خودداری کردند و با آنها گفتند که شما یک یا دو ستاره دارید. فعالان دانشجویی میگویند بیش از 100 دانشجو جزو دانشجویان ستاره دارند. علی نکونسبتی از سخنگویان دفتر تحکیم وحدت طیف علامه میگوید بسیاری از فعالان دانشجویی و اعضای این گروه جزو این دستند.
در کنار اسامی اعلام شده به دانشگاه‌ها برای ثبت نام دانشجویان یک لیست دیگری وجود داشته که در اون افراد با یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره مشخص شده بودند. و خب اینکه این ستاره ها رو چه کسی اعطا می‌کنه، همینجوری که خود آقای نوربخش رئیس کمیته گزینش هم گفته، علاوه بر حراست وزارت اطلاعات هم در این میان دخیل بوده.
در هفته گذشته دانشجویی که در دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی یک از دانشگاه قزوین پذیرفته شده به روزنامه اعتماد گفت که به خاطر فعالیت‌های گذشته‌اش به عنوان مدیر مسئول یک نشریه دانشجویی که با حکم نهاد رهبری تعطیل شده بود ستاره دار شده است. وی گفت مقامات دانشگاه به وی گفتند تنها پس از دریافت نامه از مراجع ذی صلاح دولتی از وی ثبت نام می شود. علی عزیزی معاون دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر میگوید دانشجویانی که به گفته مقامات می توانند در آینده برای دستیابی به حقوق خود دست به اعتراض بزنند از حضور در کلاس های درس منع شدند.
این 73 نفر شامل تمام دانشجویان می شوند که در دانشگاه فعالیت های خاصی انجام دادن. از قبیل این فعالیت ها می تونه فعالیت های مطبوعاتی باشه، فعالیت های سیاسی باشه و یا حتی هیچ کدوم از فعالیت های سیاسی هم نباشه. این فعالیت فرهنگی یا فعالیت‌هایی که به سند دانشجو مربوط میشه.
گرچه مهدی زاهدی وزیر علوم گزارش‌ها را مبنی بر اینکه دانشجویانی که فعالیت سیاسی داشتند از حضور در دانشگاه منع شدند رد کرد و آنها را دروغ خوانده است. به گفته از آنهایی که چنین ادعاهایی می‌کنند باید لیستی را با اسامی افراد منتشر کنند. اما فعالان دانشجویی میگویند که با انتشار چنین لیستی اوضاع برای دانشجویان ستاره دار بدتر خواهد شد. گزارش ها کیست که مقامات از دانشجویان خواستند تا دست از فعالیت‌های سیاسی بردارند تا بتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند. چند روز پیش مرتضی نوربخش رئیس اداره گزینش وزارت علوم گفت عقد تعهد از دانشجویان کارشناسی ارشد مبنی بر عدم فعالیت سیاسی به هیچ عنوان صحت ندارد. گرچه وی افزود که از برخی از دانشجویان خواسته شده تا خارج از ضوابط و قوانین دانشگاه‌ها عمل نکنند. وی گفت در این زمینه از 50 تا 60 دانشجو تعهد گرفته شده است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس از محدودیت‌های جدید برای دانشجویان انتقاد کردند و گفتند که این خلاف قانون اساسی است تا جلوی تحصیل دانشجویان به خاطر عقایدشان گرفته شود. بسیاری هم میگویند این اقدام دولت نقض حقوق دانشجویان است. نکو نسبتی از دفتر تحکیم وحدت میگوید برخورد با دانشجویان در چارچوب برخورد دولت با منتقدین صورت میگیرد.
دولت ما یک سری وعده هایی داد که از برآورد حداقل هاش هم عاجز بود. بعدم به جای اینکه بیاد دفعشو رفع بکنه شروع کردن که سرکوب منتقدین کنه. از اونجایی که دانشگاه‌ها و جمهوری دانشجویی اساتید اصولاً منتقدترین گروه در جامعه هستند، سرکوب اینها رو در پیش گرفت. نمونه آخرش همین وجود دانشجویان ستاره‌دار هستش.
دفتر تحکیم وحدت اخیراً در اطلاعیه‌ای نوشت که موج جدید برخوردها با دانشجویان با اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور مبنی بر تسلط سکولارها در دانشگاه‌ها آغاز شد. این نهاد دانشجویی افزود که این سخنان آغاز انقلاب فرهنگی دیگری است که هدف آن حذف منتقدین در دانشگاه است. در ماه‌های گذشته شماری از اساتید دانشگاه‌ها تحت فشار قرار گرفتند تا بازنشسته شوند. بسیاری از فعالان دانشجویی هم به دادگاه‌ها احضار شدند و شماری هم روانه زندان شدند. این در حالی است که نگرانی‌ها درباره وضعیت دانشجویان زندانی در حال افزایش است. این نگرانی‌ها به خصوص به دنبال گفته‌های هفته گذشته علی اکبر موسوی خوئینی نماینده پیشین مجلس و از مدافعان حقوق دانشجویان بالا گرفت که در جریان مرخصی کوتاهی از زندان گفت که تحت شکنجه قرار دارد تا از عقاید خود ابراز پشیمانی کند. کسانی که آقای موسوی خوئینی را دیدند می‌گویند بر روی گردن و سر او آثار کبودی به چشم می‌خورد.
گزارشی بود از همکارم گلناز اسفنیاری. اکبر هاشمی رفسنجانی از سیاستمداران پرنفوذ جمهوری اسلامی نامه محرمانه آیت الله خمینی تا کنون محرمانه آیت الله خمینی را درباره اعلام آتش بس در جنگ ایران و عراق منتشر کرد. در این نامه آیت الله خمینی تاکید دارد که محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در روزهای پیش از پایان جنگ در نامه تکان دهنده احتمال پیروزی ایران را برای 5 سال آینده منتفی دانسته است. انتشار نامه آیت الله خمینی پس از آن صورت گرفت که اختلاف نظری بین آقای رفسنجانی و محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران بر سر جزئیات تاریخی جنگ در گرفت. اما آنچه اینک در این نامه در متن این نامه منتشر شده و بقیه مطالبان رو تحت شعاع قرار داده است، اشاره است به نقل از آقای محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران که گفته بود اگر ایران بتواند، یعنی اگر ما بتوانیم به قدرت ساخت مقدار قابل توجهی از سلاح‌های لیزر و اتم دست یابیم، می توانیم عملیات تهاجمی داشته باشیم. اهمیت این موضوع، یعنی اشاره یکی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی به برخورداری کشور از سلاح‌های اتمی، اولین باری است که بدان اشاره می‌شود. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با یک کارشناس امور نظامی و امنیتی ماهان عابدین در لندن درباره اشاره محسن رضایی به نقل از نامه آیت الله خمینی به داشتن سلاح‌های اتمی می‌کند. ماهان عابدین،
تا اونجایی که به این مسئله لیزری و اتمی برمیگرده، این یک چیز تازه‌ایه. حالا من مطمئن نیستم که یه اشتباهی بوده که گردانندگان این سایت‌ها مرتکب شدن و حالا حذفش کردن، ولی اگه واقعا درست باشه ما باید چند روزی صبر بکنیم ببینیم که این موضوع صحت داره یا خیر. اگه واقعا درست باشه بعد واقعا منظور ایشون از مسائل لیزری و اتمی رو جویا شد. به احتمال خیلی زیاد منظور نمیتونسته بمب اتمی باشه، به خاطر اینکه ایران در اون زمان خیلی خیلی فاصله داشت با دسترسی به تکنولوژی که حتی بتونه همچین توانمندی ها رو در اختیارش بذاره. مطمئنن اگر صحت داشته باشه، که من واقعا بعید میدونم، چون در مقاله‌ای که در کتابی که توسط نهاد آقای افریم کاش توسط یکی از نهادهای اسرائیلی نوشته شده بود و به تحریر آقای افریم کاش که یک کارشناس برجسته نظامی اسرائیلی هست چاپ شده بود، اصلا همچین حرفی از همچین چیزی نبوده که آقای رضایی بیا صحبت از مسائل لیزری اتمی بکنه. ولی اگر منظور آقای رضایی از تجهیزات لیزری و اتمی انرژی هسته‌ایه که بتونه توانمندی‌های ایران در زمان جنگ تقویت بکنه، یعنی وابستگی ایران رو به انرژی متعارف، یعنی انرژی که محصول نفت یا گاز هست، کاهش بده، خب این یک مسئله دیگه است. ولی من واقعا بعید می‌دونم که این صحت داشته باشه، چون اصلا معنی نداره در اون جمله که ما بیایم مثلا دسترسی پیدا بکنیم به هواپیما مثلا یا چند صد تا تیپ دیگه ترتیب بدیم دسترسی پیدا بکنیم به توپ تانک و از این حرفا، به علاوه این نیروی لیزری اتمی داشته باشیم. این خیلی مبهمه و به نظر میاد که اشتباه باشه، ولی خب البته باید یه چند روزی صبر کرد که دید واقعا این همچین صحت داره یا خیر.
ولی چه چیزی در نتیجه انتشار این نامه بر اطلاعات تاریخی ما افسوده شده درباره جنگ ایران و عراق و نقش بنیانگذار روحانیون، رجال سیاسی و نظامی در ادامه و پایانش؟
بعضی از بخش‌های این نامه در طول سالیان افشا شده. مثلا اون بخشی که مربوط به محسن رضاییه که میگه ما 5 سال نیاز داریم که تسلیح مجدد بکنیم، سالیان بلافاصله پس از جنگ افشا شده بود، تازه افشا نشدن. ولی حالا برمیگردم به سوال اصلی شما، این چیزی که نمایان میکنه اولا نقش محوری مرحوم آیت الله خمینی رو زیر سوال میبره. نقطه نظرهای متفاوتی در جنگ بوده، یکی این سیاسیون بوده، یکی هم نقش محوری نظامیون. ایدئال ها و استراتژی های متفاوتی داشتن، استراتژی منسجمی در قبال جنگ وجود نداشته. درسته ما شعار جنگ جنگ تا پیروزی داشتیم، ولی این فقط یه شعار بوده، یعنی در عمل اون چیزی که ایران دنبالشون بوده جنگ جنگ تا یک پیروزی بوده، یعنی یک عملیات موفقیت آمیز انجام بشه، ایران یک سری پوینت‌ها امتیازهای سیاسی کسب بکنه و با توجه به کسب اون امتیازات سیاسی از موضع قدرت بیاد بشینه سر میز صلح با عراق. این یک بازنگری خیلی عمیقیه.
در نامه آیت الله خمینی به عنوان شواهد لزوم پایان دادن به جنگ از قول مسئولان اقتصادی به وضع زیر صفر مالی نظام اشاره شده با همین عبارت و از قول مسئولان سیاسی به کاهش شوق رفتن به جبهه.
100% درسته. یکی این که واقعا ایران دیگه از نظر مالی نمیتونست ادامه به جنگ بده، یکی از عوامل اصلی پذیرش آتش بس توسط آیت الله خمینی بود. دوم این که بسیجیان و نیروهای داوطلب مردمی دیگر به جبهه های جنگ نمیشه تافتن. علل اصلیش استفاده گسترده رژیم سابق عراق از سلاح‌های شیمیایی بود که این واقعا وحشت ایجاد کرده بود بین رزمندگان ایرانی که در جبهه ها بودن، که ما هیچ گونه حفاظتی و ضدی نداشتیم. الان جامعه ایران، مثلا جامعه مدنی ایران، باید پرسشگر دولت مردان خودشون باشن که چطور میشه در اون موقع بچه‌های ما رو بدون تجهیزات لازم، بدون حفاظت لازم میفرستادن به جبهه ها که به این شکل آسیب پذیر باشن در مقابل سلاح‌های کشتار جمعی عراق.
گفتگویی بود با ماهان عابدین، کارشناس نظامی. شنوندگان عجمن، یادآوری میکنم اشاره‌ای که در نامه، در همین نامه به سلاح اتمی شده است، در متنی که خبرگزاری داخل ایران منتشر کردن بازتاب نیافت، اما بخش فارسی بی بی سی، بخش شبکه آنلاین آن، توانست این متن را پیش از حذف آن به دست آورد و منتشر کند. در اینجا نوبت میرسد برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه که مروری است بر تحولات ایران در هفته‌ای که گذشت.
از جمعه تا جمعه.
هفته نخست پاییز 85 در برگیرنده دو مناسبت تقویمی برای ایران و ایرانیان بود. بازگشایی مدارس کشور در روز شنبه و سوی دیگر آغاز ماه رمضان در روز دوشنبه. دو مناسبت که شاید تأثیرگذارترین اتفاقات 7 روز گذشته بر روزمرگی ایرانیان باشد. اما در همین حال مذاکرات و سفرهای مقامات ایرانی و خارجی در پیوند با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، نخستین جایگزینی در کابینه محمود احمدی نژاد و اعتراضات حقوق بشری عناوین خبرهایی است که در نخستین هفته مهر ماه برای رسانه‌ها تیتر شدند. در پیوند با برنامه اتمی جمهوری اسلامی که دیگر دیر زمانی است حضور نام ایران را در رسانه‌های بین‌المللی تضمین کرده، هفته گذشته شاهد 2 سفر دیپلماتیک و به دنبال آن 2 دور مذاکرات مسئولین بود. دور اول این مذاکرات به دنبال سفر غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به مسکو انجام گرفت. گفتگوهای آقای آقازاده با همتای روسش سرگئی کیریانکو حول محور تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر بود. پروژه‌ای که احداثش بر عهده مسکو است و جمهوری اسلامی از تأخیر در راه اندازیش گله‌مند است. به دنبال این گفتگوها مقامات روس اعلام داشتند که نیروگاه اتمی بوشهر در شهریور ماه 86 به صورت آزمایشی آغاز به کار می‌کند. ایالات متحده نگران آن است که تهران از نیروگاه بوشهر برای تولید مواد لازم در ساخت تسلیحات اتمی استفاده کند. ایران با رد این ادعا میگوید که هدف برنامه اتمیش صلح‌آمیز و صرفاً جهت تولید انرژی است. اما دور دیگر مذاکرات پیرامون برنامه اتمی در سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد اتمی ایران به اروپا شکل گرفت. آقای لاریجانی در این سفر دیپلماتیک برای بار سوم در هفته‌های اخیر با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سپس وزیر خارجه آلمان به مذاکره پرداخت. مذاکراتی که پیشاپیش از سوی ایران اعلام شده بود تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در دستور کارش جایی نخواهد داشت. در پی دیدار 5 ساعته سولانا و لاریجانی در برلین، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اگرچه توافقی اساسی در این گفتگوها حاصل نشده، اما چشم‌انداز مذاکرات برای آینده روشن است.
ما به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای بر سر چگونگی انجام مذاکرات دست یافته‌ایم. کماکان مسائل مهمی وجود دارند که در موردشان به نتیجه نرسیده‌ایم، اما همچنان تماس خود را حفظ خواهیم کرد.
همین موضع به دنبال رایزنی‌های روز چهارشنبه در گفته‌های طرف دیگر مذاکرات، یعنی علی لاریجانی، نیز تجلی یافت.
گفتگوهامون ادامه پیدا خواهد کرد. امروز هم راجع به مدالیتی مذاکرات بحث کردیم و تقریبا به نتیجه رسیدیم و امیدواریم که در آینده هم بتونیم زودتر مذاکرات اصلی رو آغاز.
در همین حال و به دنبال شنیده شدن زمزمه‌هایی در مطبوعات غربی مبنی بر اینکه تهران مخفیانه با غرب توافق کرده که چرخه فراوری اورانیوم را موقتاً به حالت تعلیق درآورد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی چنین مسئله‌ای را صراحتاً تکذیب کرد و گفت جمهوری اسلامی حتی برای یک روز هم غنی‌سازی را متوقف نخواهد کرد. در بحبوحه همین مذاکرات اتمی بود که روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا لایحه گسترش و شدت بخشیدن به تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، تحریم‌های اقتصادی جاری در مورد شرکت‌هایی که با ایران همکاری کنند، به ویژه در بخش انرژی گسترش یافته است. این لایحه هم اکنون برای تصویب به سنای آمریکا فرستاده شده. یک هفته گذشته بود که رئیس جمهوری ایران خودجابجایی را در کابینه اش اعمال داشت. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با استعفای پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی کابینه اش موافقت کرد و عبدالرضا مصری را برای تصدی این پست به مجلس شورای اسلامی معرفی نمود. گزارش ها حکایت از آن دارد که این جابجایی به دنبال انتقاد شدید کمیته ارزشیابی از عملکرد یک ساله وزیر رفاه و اساساً کابینه آقای احمدی نژاد صورت پذیرفته است. اما این تنها جابجایی و انتصاب هفته گذشته نبود. طی اواسط هفته نخست مهر ماه دست آخر از روزنامه ایران رفع توقیف شد. این رفع توقیف البته همراه بود با انتصاب‌های جدید در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و همچنین خود روزنامه ایران. در این جابجایی‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلال فیاضی، معاون پیشین فرهنگی و مدیر مسئول روزنامه اصولگرای قدس را به سمت مدیر عاملی ایرنا و کاوه اشتهاردی را که از مسئولان روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده به عنوان مدیر مسئول روزنامه ایران منصوب کرد. روزنامه دولتی ایران چند ماه پیش به اتهام چاپ یک کاریکاتور که برخی آن را توهین به ترک زبانان ایرانی تلقی کردند، توقیف و مسئولین این کاریکاتور دستگیر و زندانی شدند. شنیده ها حکایت از آن دارد که روزنامه ایران قرار است با کادری کاملا جدید انتشار دور تازه خود را آغاز کند. در یک هفته گذشته مراجع و سازمان‌های داخلی و خارجی دفاع از حقوق بشر از تشدید برخوردهای قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با فعالان عرصه‌های مختلف ابراز نگرانی کردند. عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، کانون نویسندگان ایران و خانواده برخی فعالان سیاسی از جمله افراد و نهادهایی بودند که نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز داشتند. شرایط علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مجلس ششم پس از 100 روز در زندان اوین، تحت فشار بودن خبرنگاران ایرانی از سوی دستگاه‌های امنیتی، دستگیری فعالین مخالف اعدام، ضرب و شتم کارگران معلق شده فرش البرز بابلسر به دست مامورین نیروی انتظامی و خودداری و ممانعت دانشگاه‌ها از ثبت نام دانشجویان فعال در زمینه‌های سیاسی جزو عمده مسائلی بودند که طی 7 روز پیش اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر را به دنبال داشت. و در انتها اینکه با مثبت بودن آزمایش دوپینگ 9 نفر از اعضای تیم 11 نفره وزنه‌برداری ایران، کل تیم از شرکت در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در دومینیکن محروم شد. حسین رضازاده، قهرمان و رکورددار به اضافه 5 کیلوگرم ایران، یکی از دو نفری بود که جواب آزمایش دوپینگش منفی بود.
موسیقی 21.
و در اینجا نوبت میرسد به برنامه ورزشی، گزارش‌های ورزشی که پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهند بود. همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی کشتی آزاد ایران به مقام نایب قهرمانی جهان دست یافت. به گزارش خبرگزاری ها در آخرین روز از مسابقات جام جهانی کشتی در سال 2006 که در کشور چین برگزار شد، روز جمعه فردین معصومی کشتیگیر وزن 120 کیلوگرم ایران در دیدار رده‌بندی رقیب مغولستانی خود را شکست داد و صاحب یک مدال برنز شد. معصومی در دور مقدماتی حریفانی از رومانی، قزاقستان و آمریکا را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی برابر ماگمادوف، حریف صاحب نام روسیه، خود شکست خورد. تیم ملی کشتی آزاد ایران در مجموع با مدال طلای مراد محمدی، نقره اصغر بزری و دو برنز رضا یزدانی و فردین معصومی پس از تیم روسیه نایب قهرمان جهان شد. قبلا نیز تیم کشتی فرنگی ایران مقام پنجم این مسابقات را به دست آورده بود. در فوتبال ایران، مصطفی دنیزلی، سرمربی اهل کشور ترکیه تیم پرسپولیس تهران، گفت این تیم از هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در کورس تیم‌های مدعی قهرمانی قرار می‌گیرد. پرسپولیس شب گذشته در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر با نتیجه پرگل 4-0 تیم استقلال اهواز را شکست داد. دنیزلی بعد از این بازی در گفتگو با خبرنگاران همچنین افسود بازیکنان تیم پرسپولیس با درک خاصه مربیان روند روبه رشدی داشتند و در این بازی اگر از فرصت‌های به دست آمده به خوبی استفاده می‌کردند، استقلال اهواز با گل‌های خورده بیشتری زمین را ترک می‌کرد. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در کشورهای اروپا امشب با برگزاری یک مسابقه در بوندسلیگای یک آلمان آغاز می‌شود. در این دیدار که از هفته ششم این مسابقات است، تیم دورتموند پذیرای تیم هانوفر خواهد بود. این رقابت‌ها فردا شب با برگزاری 6 مسابقه پیگیری می‌شود که در دو بازی مهم بایر مونیخ صدرنشین به دیدار وولفسبورگ می‌رود و آینتراخت فرانکفورت پذیرای هامبورگ خواهد بود. به گزارش کانال ورزش تلویزیون آلمان DSF، وحید هاشمیان در تیم هانوفر و علی کریمی در تیم بایر مونیخ به تصمیم مربیان در دیدار مقابل حریفان روی نیمکت ذخیره‌ها قرار دارند و مهدی مهدوی کیا نیز در تیم هامبورگ به دلیل محرومیت از جایگاه ویژه بازی تیمش را مقابل فرانکفورت تماشا خواهد کرد. و هفتمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس بعد از ظهر شنبه با برگزاری 5 مسابقه آغاز می‌شود که طی 3 دیدار مهم بولتون تیم آندرانیک تیموریان میزبان لیورپول است، چلسی در استامفورد بریج از آستون ویلا پذیرایی می‌کند و آرسنال در زمین چارلتون اتلتیک به دیدار این تیم خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیزم، با تشکر از همراهی شما در این مجله شامگاهی از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار گزارش‌های خبری رادیو